رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز پنجشنبه 16 اکتبر سال 2014 میلادی است. مجله شام گاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در افغانستان دو تن از رهبران شبکه حقانی دستگیر شدند. نیروهای کرد و مسلحان گروه دولت اسلامی را برای عقب نشینی در کوبانی مجبور ساختند و اعطای جایزه به نام اکادمیک ساخروف از سوی پارلمان اروپا به تأخیر افتاد. تفصیل خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان روز 16 اکتبر درباره بازداشت دو تن از رهبران شبکه حقانی خبر داد. کابل این شبکه را در تشکیل چندین حمله پرقربانی و آدمربایی در قلمرو افغانستان عیبدار میکند. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که اناس حقانی، پسر پایه‌گذار شبکه، جلال الدین حقانی و حفیظ رشید، یکی از فرماندهان ارشد شبکه، در ولایت خوست واقع در شرق افغانستان بازداشت شدند. او افزود که اناس حقانی در تصمیم گیری های استراتژی شبکه و جمع آوری سرمایه نقش کلیدی دارد. شبکه حقانی از شریکان اساسی جنبش طالبان و سازمان القاعده در نبرد با نیروهای حکومتی افغانستان و نظامیان نتا محسوب می شود. این شبکه سالهای 80 قرن گذشته به خاطر مبارزه با نظامیان شوروی در افغانستان تأسیس شده بود. سراج الدین حقانی رهبر فعلی جنبش مولید جستجوی آمریکا قرار دارد و برای بازداشت او 10 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. در سوریه نمایندگان کردها و فرماندهان نیروهای کرد اظهار نمودند که جنگیان دولت اسلامی را برای عقب نشینی در شهر کوبانی مجبور ساختند. یکی از نمایندگان کردها روز 16 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که جنگیان حالا کمتر از 20% شهر را زیر نظارت دارند و خلاص. ما گفته ای آنها این کامیابی نتیجه ضربه های هواپیماهای نظامی آمریکایی به موقع های ستیزه‌جویان است. قبلا دولت اسلامی اعلام داشت که 40% شهر کوبانی را نظارت میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با یک سفر دولتی وارد سربیا شد. او در بلگراد با منصبداران سرب دیدار و گفتگو داشت. پوتین هم در عرفه سفرش به سربیا در صحبت با روزنامه پلیتیکا چاپی بلگراد گفت که تلاش های غرب برای فشار بالای روسیه بنا به بحران اوکراین با اعتدال اوضاع در این کشور مساعدت نمی کند و برعکس مکالمه را به مشکل مواجه می سازد. در این مصاحبه پوتین به امریکا توصیه داده است تا از توطئه علیه روسیه دست بردارد. همزمان سروری روسیه آمادگی مسکو برای همکاری سازنده با کشورهای اروپایی را اعلام داشت. از نگاه ولادیمیر پوتین برای استقرار صلح در اوکراین، مکالمه میان نیروهای سیاسی و منطقه‌های کشور و در چهارچوب آن بررسی ساختار کنستیتوسیونی اوکراین ضرور است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تصمیم درباره اعطای جایزه آزادی افکار به نام اکادمیک ساخروف تا روز 21 اکتبر موقوف گذاشته شد. قرار بود که پارلمان اروپا برنده این جایزه را روز 16 اکتبر اعلام کند. اما با گفته رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز، وکیلان وقت زیادی خود را صرف بررسی نامزدها به هیئت نو کمیسیون اروپا کردند و از این رو برای اعلان برنده جایزه ساخروف فرصت نیافتند. با فهرست نهایی جایزه که مبلغش 50,000 یورو می باشد، حرکت غربگرایی یورومایدان اوکراین و حامی حقوق بشر آذربایجان لیلا یونس شاملند. یورومایدان از سوی جانبداران گرایش اوکراین به اتحادیه اروپا تأسیس یافت و زیر تأثیر آن ماه فوریه سال روان رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از مقامش برکنار شد. لیلا یونس، حامی حقوق بشر آذربایجان، در حمایت از حقوق های شهروندان و تهیه فهرست محبوسان سیاسی در کشور معروف است. او و شوهرش با اتهام خیانت به دولت در بازداشتگاه به سر میبرند. روز 15 دسامبر وزارت امور خارجه آمریکا از آن اظهار نگرانی کرد که این حامیان حقوق بشری آذری مدت طولانی در محبس نگه داشته میشوند. شنوندگان ارجمند و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجه 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسد نیز میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیام پور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. دوشنبه و باکو نزدیکتر می شوند. امام علی رحمان و الهام علیف از محفل نظامی خانی تا وضع قره‌باغ کوهی را بررسی کردند. نرخ نفت در بازار جهانی پایین رفت. چرا نرخ بنزین در آسیای مرکزی کاهش نمییابد؟ معطره چرا بازداشت شد؟ آژانس ضد فساد تاجیکستان ستاره پیشین تلویزیون را در قلابی ابدار می‌خواند. دیدار و گفتگوی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای آذریش الهام علیف که با یک سفر رسمی در شهر دوشنبه قرار دارد با امضای 4 سازشنامه پایان یافت. امضای سازشنامه ها در بخش های تندرستی، قرنطینه رستنی، پیشگیری از آفات طبیعی و همکاری های علمی روز 16 اکتبر در قصر ملت صورت گرفت. گفته می شود که بخش های مهم در همکاری های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور، انرژی، فلزات رنگا، تولیدات کشاورزی، مخابره و رابطه های بین بانکی می باشد. اما همکاری های میان باکو و دوشنبه بیشتر بر پایه محصولات کارخانه آلومینیوم تاجیکستان تالکو است که از طریق راه های آبی و راه آهن آذربایجان به کشورهای اروپا انتقال می یابد. همزمان تاجیکستان برای کارخانه آلومینیوم از آذربایجان در حجم معین گیل خاک می‌خرد. در ملاقات سرانه تاجیکستان و آذربایجان کدام موضوعها بررسی شدند؟ از عبدالله شرف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
بعد از انجام ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان خلاصه ای گفتگویش با الهام علیف را به خبرنگاران بیان داشت و گفت که در جریان صحبت آنها مسئله قره‌باغ کوهی نیز مطرح شد. جناب رحمان در رابطه با نزاع قره‌باغ کوهی گفت:
من نقطه نظرم را اوید به این پروبلم بیان کرده عرض نمودم که تاجیکستان چون کشوری که همه دهشت های جنگ را از سر گذرانده است، موقع پرینسیپیالی حل صلح اختلافات را در زمینه قطعنامه های دخلداری شورای امنیت سازمان ملل جانبداری می نماید.
رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین افزود در صحبت با الهام علیف پیشنهاد کرده است که سال آینده در هر دو کشور نظامی خانی چاره‌بینی ها بخشیده با اثرهای کلاسیکی مشهوری ادبیات فارس و تاجیک و فرزند بزرگ خلق آذربایجان نظامی گنجوی برگزار شود. سفر نخستین امام علی رحمان به آذربایجان در سال 2007 زمان صورت گرفته بود که تاجیکستان به طور یکجانبه سازشنامه اش را با روسال در مورد ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون لغو کرد. بعد شدن مناسبات کشور با شرکت روسال، واردات گلخاک و صادرات آلومینیوم را طریق قلمرو روسیه زیر ضربه گذاشت. بنابراین تاجیکستان مناسبات خود را با آذربایجان گسترش داده، بهره واردات و صادرات کارخانه آلومینیوم تالکو مسیری آلترناتیوی پیدا کرد. هرچند مبادله کالا بین دو کشور در نیم سال روان کمی بیش از 11 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و آن هم رو به کم شوی دارد، اما ظاهراً طرز به هم مانند دولتداری در آذربایجان و تاجیکستان رئیس جمهوران دو کشور را به هم نزدیک کرده است. در هر دو کشور هم نزدیکان پرزیدنت مقام‌های بلندی دولتی و تجارت‌های عمده کشورها را تحت نظارت دارند. حتی گفته می‌شود ایده ساختمان بلندترین میله پرچم در دوشنبه را امام علی رحمان محض از شهر باکو پایتخت آذربایجان آورده است. در همین حال کارشناسان می‌گویند هرچند تجارت بین دو کشور عمدتاً یکجانبه است و تاجیکستان به آذربایجان محصولات صادر نمی‌کند، اما علیف ضمن این سفرهایش عمدتاً هدف‌های ژئوپلیتیکی کشور خود را پیش می‌برد. عبدالغنی محمد عظیموف رهبر انجمن سیاستشناسان تاجیک میگوید همسایه کشورهای عمدتاً خرد آذربایجان الکی سمتی استراتژی مناسبت خود یا با روسیه و یا با اتحاد اروپا را معین کردند و آذربایجان برای حل مشکلات حدودیش مثل قره‌باغ کوهی در آسیای میانه میخواهد یک کشور تکیه‌گاه داشته باشد. وی گفت
یعنی آذربایجان کوشش میکند که در آسیا مرکزی هم یک تکیه‌گاه داشته باشد و تواند که یعنی مشکلات خود قره‌باغ کوهی تواند که با کشورهای آسیا مرکزی تکیه کند. یعنی مشکلات نه فقط دو دولت دیوای است، کشور همسایه است. سالهای آخر این مشکلات یک مشکلات خیلی منطقه ما یعنی منطقه اوراسیا مبادل داشته است.
جناب امام عظیموف افسود آذربایجان برای پیدا کردن جانبدارانش در جهان آماده است مبلغ‌های هنگفته مصرف کند و از این لحاظ تاجیکستان هم میتواند از این کشور سرمایه بیشتری جلب کند. محمد عظیموف از تجربه مکزیک یادآور شد که آذربایجان در این کشور دوردست برای حمایت موقعش در عرصه بین المللی یک پالایشگاه عظیم نفت بنیاد کرد. با تاکید این هم صحبت ما، آذربایجان قادر است عین چنین کار را در تاجیکستان هم انجام دهد. این کارشناسی تاجیک میگوید در صورت بنیاد شدن پالایشگاه عظیم نفت در دنغره با سرمایه چین، تاجیکستان میتواند از آذربایجان نفت ارزان وارد کند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
چهار سالش نما و تصمیم نظامی خانی همه ساله نتیجه های مذاکرات سرانی تاجیکستان و آذربایجان در شهری دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. قمری ارار، روزنامه نگاری نشریه نگاه و وکیل دفاعی او، روز پنجشنبه در مرافع دادگاهی علیه دعوای پلیسی خوجند را تقلبی و تلاش محدودسازی حقوق آزادی های روزنامه نگاران نامیدند. یادآور میشیم که سه ماه پیش هنگام برگزاری مسابقه بین‌المللی مرزنی در تالار ورزشی خوجند، قمری ارار از اجرای امر کارمندان پلیس که با او از مسافه نزدیک نواربرداری را منع کردند سرپیچی نمود. در پی آن کارمندان پلیس خبرنگار را بازداشت کرده و علیهش از روی بندی 479 کدکس مرافع تاجیکستان پروتکل ترتیب دادند. با گزارش موسوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در این موضوع توجه کنید.
دادگاه خوجند صبح روز 16 اکتبر با بررسی دعوای پلیس علیه روزنامه‌نگار قمری احرار آغاز کرد. پلیس شهر خوجند دعوا دارد که این روزنامه‌نگار منطقوی نشریه نگاه و آژانس اطلاعاتی تاج نیوز روز 6 آگوست سال روان هنگام برگزاری مسابقه بین‌المللی مشتزنی در تالار ورزشی مرکز ولایت سوخت از اجرای امر کارمندان پلیس که به وی از مسافه نزدیک به صحنه نواربرداری را منع کردند سرپیچی نمود. در پی آن کارمندان پلیس قمر را از تالار به اداره خود برده علیهش مطابق بند 479 کدکس مرافعوی تاجیکستان مواد حقوق ویران کنی ماموری ترتیب دادند. دادگاه خوجند در روز اولی بررسی این پرونده از صبح تا نیمروز 16 اکتبر دو کارمند پلیس و دو شاهد را بازپرسی کرد. قمری احرار بعد انجام بررسی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دعوای پلیس ساخته است و او ضمن نواربرداری مشتزنی موزونه چاریه و مشتزنی معروف تاجیک با حریفش از ازبکستان تنها وظیفه کسبی خود را اجرا میکرد و به هیچ گونه نقض قانون ره نداده است.
یعنی امروز از سود نشاندار شاهدا که یک رنگ نیست و با دیگر مخالفت دارد برمی آید که واقعا من ژورنالیست برای اجرای وظیفه های کسبی هم رفته بودم و نه اینکه با کدام یک امر کارمند ملیسه اطاعت نکرده باشم.
مصاحبم افسود که به مسابقه بین‌المللی باکس در خوجند او را مرکز مطبوعات حکومت سعود در قطار روزنامه‌نگاران دیگر دعوت کرده بود. فضیلنسا واحد و وکیل دفاع روزنامه‌نگار قمری احرار پرونده نسبت به زیرحمایه‌اش را ساخته و فشار بالای خبرنگار می داند که برای حفظ حقوق های خود صدا بلند کرده است.
در تمام گزارش و بیانات های کارمندان مقامات حفظ حقوق، قمر احرار یکی از خبرنگاری غیر رسمی می باشد، این خصوصی. بنابر همین علاقه ان همین رفتار و کردار و اندیشه آنها یک فتنه یک بین ژورنالیست های دولتی و خصوصی می اندازد.
در همین حال ظفر صفیف معاون سردار شعبه کارهای داخلی شهر خوجند در دادگاه گفت که بحث پلیس با روزنامه‌نگاران در تالار ورزشی از آن سر زد که آنها و در بینشان قمری احرار مشت‌زنی را از مسافه نزدیک تقریباً 3 متری رینگ به نوار می برداشتند. از این رو داوری بازی درخواست کرده است آنها را از نزد صحنه دور اندازند، در حالی که طبق ترتیب مقرر کرده فدراسیون باکس تاجیکستان نوارگیری حداقل از مسافه 6 متر دور از صحنه اجازت است. جناب صفیف افسود که قمر با سمارتفون نوار می گرفت و خود را نیز به پلیس معرفی نکرد و با آنها وارد بحث شد. اما یکی از شاهدان عینی کارمند اداره سوختارنشانی در دادگاه ضمن بازپرسی گفت که قمر احرار شهادتنامه روزنامه‌نگاری خود را به کارمندان پلیس نشان داد و معلوم بود که وی از پی اجرای وظیفه کسبیش در تالار حضور دارد. همین طور در روز اولی بررسی در دادگاه دقیق معلوم نشد که قمر احرار از کدام امر پلیس سرپیچی کرده و چرا او را از تالار اجبارا بیرون کردند و به دادگاه پلیس شکایت برده است. دادگاه خوجند به خاطر بازپرسی دو شاهد دیگر که حاضر نشدند بررسی را به روز نامعلوم به تأخیر انداخت. بند 479 کدکس حقوق بیان‌کنی ماموری تاجیکستان اطاعت نکردن به امر پلیس و قانون شکن جزای از 150 تا 200 سامانی جریمه یا 5 روز حبس را پیش بینی میکند. سازمان های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و محفل های روزنامه‌نگاری به شمول نانسمیت اتحاد رسانه های مستقل تاجیکستان دعوای پلیس خوجند علیه روزنامه‌نگار قمری احرار را فشار بالای مطبوعات و محدود کردن حقوق و آزادی های روزنامه‌نگاران عنوان کرده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه مرافع دادگاهی قمری احرار روزنامه‌نگاری نشریه نگاه در شهر خوجند که در اطاعت نکردن به امر کارمندان میلیسه عیبدار می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. نرخ نفت از ماه ایون تا به امروز در بازار جهانی 20% کاهش یافته است. کارشناسان و متخصصان میگویند به نظر میرسد که کشورهای عالم از بنزین به اصطلاح سیر شدند، زیرا نرخ بنزین نوع برند از 110 دلار برای یک بشکه در 4 ماه پیش تا 83 دلار برای یک بشکه در ماه اکتبر پایین رفت. گفته میشد که کاهش نرخ نفت دو سبب دارد. یکی افزایش تولید نفت شل یا یوم سنگی در امریکا است. این کشور تا 3 سال اخیر استخراج شبانه روزی این نوع نفت را 1 میلیون بشکه بالا برد و با بزرگترین تولید کننده نفت خام در دنیا تبدیل شد. سبب دوم از نگاه کارشناسان کاهش یافتن طلبات به نفت از جمله در اروپا است. متخصصان میگویند کاهش نرخ نفت برای کشورهای تولید کننده مواد سوخت از جمله روسیه و ایران که بودجه‌شان پایبند صادرات نفت است پیامدهای سنگین اقتصادی خواهد داشت. الکسی کودرین سابق وزیر مالیه روسیه میگوید که پایین رفتن نرخ نفت در کوتاه مدت به اقتصادیات کشور ضربه جانکاه خواهد زد. وزیر فعلی مالیه روسیه آنتون سیلوانوف هفته گذشته گفته بود که بر اثر تحریم‌های بین‌المللی و کاهش نرخ نفت مسکو مجبور خواهد شد که طی 6 سال آینده از ایرای 576 میلیارد دلاری علاوگی برای بخش مدافعه صرف نظر کند. همچنین معلوم نیست مسکو بانک ها و شرکت های دولتی خود را که از بازار مالی غرب کنده شدند چگونه سرمایه ضروری تامین خواهد کرد. از پایین رفتن قیمت نفت ایران هم آسیب خواهد دید، زیرا اعتدال بودجه کشور به $140 برای یک بشکه بودن نرخ طلای سیاه بستگی دارد. از این وضع عربستان سعودی هم کمی نگران شده است، زیرا برای در سطح معتدل نگه داشتن بودجه باید قیمت یک بشکه نفت در بازار جهانی نه پایین تر از $80 باشد. اما پایین رفت قیمت نفت به کشورهای از جهت انرژی غنی آسیای مرکزی از جمله قزاقستان چی تاثیر خواهد داشت؟ اولجس خودبرگانوف مشاور رئیس بانک مرکزی قزاقستان روز 16 اکتبر در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که حتی تا $60 برای یک بشکه کاهش یافتن قیمت نفت وضع اقتصادی کشور را به مشکل مواجه نخواهد کرد. اقتصاددان معروف قزاق پروفسور دانشگاه تجارت بین المللی مگبت سپانوف در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تایید کرد که در کوتاه مدت این گونه پایین رفت قیمت نفت تهدیدی برای اقتصاد قزاقستان ندارد، اما در دراز مدت آن میتواند برای حکومت استانه درد سری زیاد ایجاد کند. مگبت سپانوف در شرح اظهارات اولجس خودبرگانوف میگوید:
من فکر میکنم که این گفته ها درست است، زیرا درآمد از نفت در قزاقستان به طور مستقیم به بودجه نمی رود. به بودجه فقط انداز از معاش کارمندان کارخانه های نفتی وارد می شود. در قزاقستان همه فایده از بخش های نفت و گاز و متالورگ کوهی به حساب های بنیاد ملی نفت انتقال می یابند و این بنیاد بر پایه قانون نو وابسته به قیمت نفت در بازار جهانی باید همساله به بودجه $8 میلیارد وارد کند. با نظر داشت آن که در بنیاد ملی نفت همراه با مبلغ خزینه طلا و اسعار بانک ملی در مجموع بیش از $100 میلیارد نگه داشته می شوند، دولت می تواند مدت طولانی سرمایه بنیاد ملی نفت را به بودجه کشور انتقال دهد.
اما جناب اسپانوف، شاید پایین رفت قیمت نفت برای کشورهای آسیای مرکزی نفع هم داشته باشد. بگیریم شاید باعث کاهش یافتن قیمت بنزین شود.
Нет, но ведь цена на бензин у нас, видите, к сожалению, в наших странах очень мало в этом экономике.
Не, бубинет, мутасифона дар кишварҳои минтақаи мо қимати нафт камтар марбути иқтисод ва бештар олудаи сиёсат аст. Бигирем вақте ки қимати бензин боло рафт, бисёр ширкатҳои нафтрасони мо онро бо болоравии қимати нафт раб доданд, аммо вақте ки қимати нафт мекалавид ё коҳиш меёфт, ҳеҷ гоҳ бензин арзонтар намешуд. Аз сӯи дигар қимати бензинро дар Осиёи марказӣ фурӯшандагони маводи сухти Русия муқаррар мекунанд. Бигирем امروز قیمت بنزین در قزاقستان نظر به روسیه 30% پایین تر است، ولی میبینیم که تمایل سوی افزایش نرخ بنزین مشاهده می شود.
خب این هم نظر مگبت سپانوف، اقتصاددان معروف قزاقستان، پروفسور دانشگاه تجارت بین المللی قزاقستان بود با تاثیر احتمالی کاهش قیمت نفت با وضع اقتصادی این کشوری نفت خیز آسیای مرکزی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اوجنسی نظرات مولیوی و عزید فضای تاجکستان، معطره جورایوا، نطاق پیشین تلویزیونی تاجکستان و یکی از نامزدهای انتخاباتی پارلمانی کشور در سال 2005 را با اتهام قلابی بازداشت کرده است. نسبت ستاره پیشین تلویزیون بر پایه قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی پرونده باز شده است. با ادعای آژانس معطر جورایوا تا چندین سال با باور 10 نفر از جمله نفر با نام بختیار علیف درآمده، از آنها مبلغ زیاد قرض گرفته و دیگر برنگردانیده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
مادری معطره جورایوا نطاق سابق تلویزیونی تاجیکستان اتهام قلابی علیه دخترش را به اساس دانست. او گفت معطره نه از راه فریب بلکه طریق شرطنامه از آدمان پول گرفته نیت داشت آنها را برگرداند. آلیا بانو جورایوا مادری معطره جورایوا دکتر سابق تلویزیونی تاجیکستان که با گمان قلابی دستگیر شده در بازداشتگاه موقتی اجنسی ضد فساد مالی نگهداری می شود در صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی این اتهام را به اساس دانست. او روز 16 اکتبر در تماس تلفنی گفت دخترش نه از راه قلابی بلکه طریق شرطنامه از بعض افراد برای بنیاد طربخانه با نام صنوبر حدود $100,000 پول گرفته قرار بود بعدی با فعالیت آغاز کردن آن قرضش را برگرداند. در حالی که منابع آزادی میگوید معطره جورایوا در مجموع با تصرف قریب $300,000 مردم متهم می شود، مادری او میگوید قسم اصلی این قرض ها با شریک دخترش مربوط بوده است. ولی اولیابانو جورایوا از شریک کاری معطره جورایوا نام نبرد و افراد جبردیده هم از افشای اسم نفر دوم در این قضیه خودداری میکنند. خبرنگاری رادیو آزادی برای دریافت آدمان نزدیک به معطره جورایوا و شریک کاری او با طربخانه صنوبر در نزدیکی افتوکزل دوشنبه هم رفت، اما اجنسی ضد فساد مالی به در این طربخانه مهر زده است و کسی هم در آنجا فعالیت ندارد. در همین حال اجنسی ضد فساد مالی میگوید یک مفتش شعبه کارهای داخلی دو سینو پایتخت را نیز در رابطه با قضیه معطره جورایوا بازداشت کرده است. بختیار یوسوپوف یک مسئول از اجنسی ضد فساد گفت این کارمند پلیس از جبردیده ها برای کشادن پرونده علیه معطره پول خواسته، گویا یکی از آنها $2,000 هم دریافت کرده است. این مسئول اجنسی ضد فساد میگوید معطره جورایوا یگان شریک کاری نداشته است.
برای سیده چند کس رو فیره دوزه برای تعمیر ساختمان یک طرفونه که برای طرفونه بچه جورا گرفته است برای همون طرفه کرده است. ما مبلغ خرج داشتیم میگیست رو بر میگردیم کسی چند کس هست از یک تنه روز با عریضوی نوگی اومدیان و روز با باید بارستی با و عریضوی دیگر جبردی دیان ایش کلی اونور هم گرفته بود بر نگردونده.
معطره جورایوا روز 13 اکتبر سال جاری از سوی کارمندان اجنسی ضد فساد مالی بازداشت و بر اساس قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی علیه او پرونده باز شده است. اجنسی ضد کرپسیا میگوید در مورد عملهای قلابی معطره جورایوا مفتشان اجنسی دلیلهای شیعی، اودیویی و ویدیویی به دست آوردند. خانم جورایوا که سالهای زیاد در تلویزیون تاجیکستان به حیث نطاق یا دکتر کار کرده است، سال 2005 یکی از مدیران کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان از حوزه انتخاباتی ناحیه اشت بود، اما در دوره دوم شکست خورد. او ادعا داشت که در دوره اول بر رقیبش نادرجان سالیجانوف رهبری وقتی کتابخانه به نام تاشخوجه اسیری شهر خوجند غالب آمده، اما در پی تقلب کار را به دوره دوم کشیده و در نهایت به فایده سالیجانوف انجام دادند. بعد از ناکامیش برای دریافت کرسی وکیلی معطره جورایوا از صحنه تلویزیون هم کنار رفت و چند مدت به چاپ مجله جهان‌نما مشغول بود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت معطره جورایوا ستاره پیشین تلویزیون تاجیک با اتهام قلابی. و کنون از عالم ورزش، اویفا اتحادیه سازمان‌های فوتبال اروپا علیه اتحادیه فوتبال سربیا و انجمن فوتبال آلبانیا برای خلل‌دار کردن بازی فوتبال میان این دو دسته در چارچوب مسابقات انتخابی چمپیونات اروپا 2016 پرونده ماموری باز کرد. بازی میان دسته های فوتبال سربیا و آلبانیا روز 14 اکتبر در شهر بلگراد برگزار شد. قرار است که تصمیم اویفا در این باره روز 23 اکتبر صادر شود. در دقیقه 43 بازی در بالای میدان یک هواپیمای خرد بی‌سرنشین با پرچم با اصطلاح آلبانی بزرگ پیدا شد. محافظتگری دسته صاحبان میدان استفان میتروویچ هواپیمای خود را پایین خورد را پایین کشید و بعد از آن میانی بازینگران و نمایندگانی دو دسته برخورد به وقوع پیوست. داور بازی مارتین اتکینسون بازی را قطع کرد. بر پایه تصمیمی اویفا هر دو دسته باید تا روز 22 اکتبر رفتار خود را تشریح کنند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.